أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين با درود بر قائم آل محمد صلوات الله علیه و عرض سلام به شما دانشجویان محترم در تمامی دانشکده‌های علوم قرآنی کشور. خب به خواست خداوند دومین جلسه از قصص الانبیا در قرآن رو با شما پی می‌گیریم. در جلسه قبل اگر به یاد داشته باشید مقدماتی رو در رابطه با قصص قرآن، اهمیت و جایگاه والای داستانهای قرآن و نقش تربیتی و معرفتی اون با شما صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از محورهای بسیار بسیار مهم در قصص قرآن که هدف قرآن از بیان زندگی و تاریخ گذشتگان تاریخ برای ما اون هدف هست، یکی از اون اهداف مهم شناسایی سنت‌های الهی یا بفرمایید قوانینی که در رابطه با کامیابی یا ناکامی انسان، خوشبختی یا نگونبختی، عرض شود که سعادت یا شقاوت چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی، شناسایی معرفت نسبت به این قوانین که حاکم بر زندگی ما است. و گفتیم قرآن کریم بسیار بسیار اصرار و پافشاری داره که شما این قوانین را بشناسید تا شما حاکم بر اون قانونها باشید. چگونه ما حاکم باشیم؟ اینکه قانون رو بتونیم عوضش کنیم؟ نه، قوانین الهی هرگز تغییر پذیر نیستن. در رابطه با علل خوشبختی یا بدبختی انسان، بلکه با شناسایی علتها آینده خودمون رو بسازیم و ترسیم کنیم و شکل بدیم. علتهای رسیدن به شکوه و تمدن سازی ارجوعت که همراه با بهترین بهره‌مندی ها را در عرصه اجتماعی بشناسیم. علت هایی که یک جامعه، یک تمدن فرو می ریزد و پایه های اون لرزان میشه و بدبختی ها سراغ چنین تمدنی، چنین مردمی میاد بشناسیم. و البته یه اصلی که در تمام قصص قرآن، در کران تا کران قرآن ما میبینیم، این جدایی از خدای متعالی، این که انسان در زندگی خدا را فراموش کند. حالا میگیم چه به صورت جمعی، یعنی اون روح جمعی که حاکم بر جامعه هست، چه به صورت فردی. پیامد داره. یکی از پیامدهای بسیار بسیار مهم اون که در سوره مبارکه حشر آیه صریح اومده، خدا فراموشی مساویست با خود فراموشی، یعنی نتیجه ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. انسان اگر خدا را فراموش کرد، خودش را، حقیقت خودش را فراموش میکنه و این فراموشی خود اول و منشأ بدبختی های او خواهد شد. خب امروز به خواست خداوند در ادامه باز شاید امروز هم ما نتونیم وارد داستانهای قرآن بشیم و بازی مقدمات دیگری داریم برای شما خواهیم گفت و به یاری خداوند از جلسه بعد وارد اولین داستان قرآن خواهیم شد. بحث ما تبیینه، عرض که خب این خلاصه یه جلسه اولو که ما یه اشارهی بهش کردیم، امروز به خواست خداوند، البته اینم بگم در رابطه با این قوانین و این سنت های الهی و آشنا شدن نسبت به اونها که گفتیم هدف قرآن هست، و باز عرض کردیم قرآن هم میاد در داستانهایش قوانین را به ما می آموزد و هم اینکه با ارائه نمونه های عینی در سرگذشته گذشتگان تاریخ ما را نسبت به این قوانین به باور می رساند. نمونه های عینیش یا مصداقش بهمون نشون میده که ما به باور برسیم، که همونطور که جلسه قبل عرض کردم حقیقت ایمان هم اصلا باوره. خب ما در همین رابطه، خب شما میدونید مسلمان ها در دوره هایی در صده هایی با آموزه های قرآن کریم و شناخت این قوانین به اوج شکوه و ترقی و تمدن سازی رسیدند و چندین قرن مسلمان ها به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی گوی سبقت رو از مردم دنیا رو بوده بودند. یعنی در همونطور که عرض کردم یک تمدن عظیم و شکوهمند ما چنین سابقه ای داشتیم، ولی متاسفانه در زمانهایی کم کم این آموزه های قرآن بهش بیتوجهی شد، یا متاسفانه توسط فرقی از مسلمان ها با آموزهای غلط و تحریف آیات قرآن، مثل اینکه فرض بفرمایید تفکر اشاعره که آقا انسان در افعال خودش مختار نیست، هر کاری میکنه اون چیزی که خدا خواسته است. خب ببینید چقدر این تفکر باعث سکون یک جامعه میشید، از حرکت و تلاش برای دستیابی به سعادت رو باز میداره، میگه خب من مثل یک ماشین کوکی، من از خودم اختیاری ندارم. ببینی این آموزه های غلط و دوری از فهم صحیح و عمل به حقایق قرآن، این علل ضعف و عقب ماندگی مسلمان ها شد که خب این در بخش وسیعی از کشورهای مسلمان متاسفانه هنوز ادامه داریم. ما امروز هدف از بیان قصص قرآن رو میخوایم از منظر خود قرآن برای شما بیان کنیم، ببینیم که حالا خود آیات قرآن چه هدفی را برای بیان این قصص برای ما معرفی کرد. من سه آیه برای شما معرفی میکنم از قرآن. اولین آیه در سوره مبارکه اعراف اومده، آیه پایان آیه 176، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. این عرض کنم که در آیه 175 و 176 داستان اشاره ای به داستان بلعم با اورا دانشمند بنی اسرائیلی که خب سرگذشت عبرت انگیزی داره. کسی که در علم و دانش و حالا راه صحیح و بندگی خداوند به مقاماتی هم حتی رسید، ولی متاسفانه یه جا دنیا و فریب‌های دنیا اونو چپش کرد و قرآن در این دعایه او را تشبیه به سگ کرده، کلب. و بعد حالا داستانش مفصله و خود این داستانم ببینید وقتی ما تفکر دربارش بکنیم، همین که قرآن ازمون خواسته تفکر، به هر انسانی، به هر مسلمانی میآموزد که در هیچ شرایطی نباید به خودش اطمینان پیدا کنه. در همون طوری که امام علی از ما خواستن و توصیف کردن که مؤمن کسی است که صبحی را شب نمی کند و شبی را صبح نمی کند مگر اینکه دائما به نفس خود بدگمان است. خودش یه اصله برای مسون ماندن و محفوظ ماندن از خطر شیطان، از خطر نفس اماره شیطانی که در بخشی از وجود ماست. خب پایان این داستان، خدا به پیامبر می‌فرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون. ای پیامبر بگو، حکایت کن سرگذشت گذشتگان رو، شاید اندیشه کنن، تفکر کنن. خب شما میدونید اصلا یکی از چیزهایی که قرآن کریم بسیار روش تاکید داره و پافشاری میکنه بحث تفکر هست. تفکر آیات قرآن. اصلا در سوره مبارکه آل عمران خدمت شما عرض کنم که اولوالالباب رو معرفی میکنه خردمندان کیا هستن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولوالالباب کسانی هستن که خدا را یاد میکنن ایستاده، نشسته و به پهلو خوابیده، یعنی در همه حال. بعد یه توصیف دیگری میکنید و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اینا کسایی هستن که با فعل مضارع آمده دائما اهل تفکرن، در آسمان ها، در زمین، در همه چیز فکر میکنن. درباره خود، درباره آیات کتاب تکوین که همون جهان هستی است، درباره آیات کتاب تدوین که همین قرآن کریم باشه، حتی باید بگیم درباره تفکرم تفکر میکنن. به هیچ چیز، هیچ حادثه ای، پدیده ای، سطحی نگاه نمیکنن. درباره طرح داستان های قرآن اندیشه میکنن. اینا فکر میکنن با این بصیرت به قرآن نگاه میکنن که کتاب قرآن کتاب داستان سرایی نیست، به دنبال هدف و سر بیان احوال گذشتگان هستن. برای چه خدا اینا رو؟ و از همین ره گذره که قوانین و فرمولهای کامیابی و رستگاری رو شناسایی میکنن. همونطوری گفتیم علل و عوامل ناکامی رو، شقاوت از درون داستان‌های قرآن بیرون می‌کشه. خب دومین خدمت شما عرض کنم که هدف بحث عبرت هست. خب می‌دونید قرآن کریم در پایانی یکی از مفصلترین و زیباترین و پررمز و رازترین داستانهای قرآن که داستان یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام باشه، یوسف و برادران. تون آخرین آیه، یعنی آیه 111 سوره یوسف، میگه لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. یعنی چه؟ یعنی همانا در سرگذشت یوسف و برادران او برای صاحبان خرد عاقلان عبرت هست. ببینید واژه عبرت و عبور از یه ریشه هستند و خب میدونید ریشه این کلمه به معنای گذر از حالی به حالی دیگر است. در حقیقت بیان آیه این است که اولوالالباب کسانی هستند که در حد ظواهر داستان توقف نمی کنند، از این ظاهر عبور می کنند، با تفکر، با تدبر به عمق میرند و از درون اون حادثه یا داستان قوانینی رو در رابطه با حقایق حاکم بر هستی، حقایق حاکم بر زندگی انسان به ویژه عالم درون در رابطه با سعادت یا شقاوت و گفتیم کامیابی یا ناکامی استخراج میکنه. خدمت شما عرض کنم که سومین آیه، آیه 120 از سوره مبارکه هود. خب سوره هود یکی از سورهای طوال قرآن، سورهای طولانی قرآنه، مکی هست. قوام و کیان این سوره رو اگر ملاحظه کرده باشی، داستان پاراگراف پاراگراف داستان نوح میگه، داستان فرض کنید قوم عاد میگه، ثمود میگه، میرسه فرض کنید میاد جلو ابراهیم، بعد از ابراهیم نمیدونم موسی، یعقوب، چی تا این داستان آرهی چند آیه بهش اشاره میکنه، میرسه به آیه 120. اصلا کل این سوره 120 سه تا آیه داره. یه مرتبه در پایان میگه و کلن نقص من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. یعنی چه؟ یعنی ای پیامبر، ما همه ی این داستان ها را برای تو نقل میکنیم تا قلب تو را تثبیت کنیم، دل تو را استوار کنیم. ببینید اینجا یه سوالی پیش میاد، چه رابطه ای بین تثبیت قلب، محکم شدن قلب و درون انسان، اعتقاد انسان با داستانهای قرآن هست؟ من تو قالب یه مثال بگم. دید وقتی شما داستانهای قرآن رو ملاحظه میکنید، به این نتیجه میرسید که گویی جهان همچون باقیست که باغبان آن خدای متعاله و اراده این باغبان بر این قرار گرفته که تنها و تنها و تنها شجره های طیب، درختان پاک و پاکیزه باقی بمانند و علف های هرزی که هر چند گاهی بر پای این درختان رویش می کنن، این باغبان با ارادش بر این قرار گرفته، با دست قدرتمند خودش قیچی می کن. انا لننصر رسولنا، رسولانمون رو یاری می کنیم. جا الحق و زهق الباطل. به این نتیجه می رسی آن چیزی که در عالم، یعنی کاخ آفرینش بر پایه اون استوار هست، اصالت و ماندگاری حق و نابود و زائل شدن باطل. باطل هیچ اصالتی نداره و توفیل حقه، و اگر هم چند سباهی جولانی دهد محکوم به فنا و نابودی. خب، در رابطه با عبرت و یه داستان زیبا تو مثنوی هست، داستان با عنوان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار. داستان قشنگی است، البته ابیاتش خیلی مفصله و ملای رومی مرتب همونطوری که شیوه او هست در بین این داستان ها گریزهای عرفانی میزنه در رابطه با رابطه انسان با خدا. خب ما اونا رو اکثرا حذفش کردیم چون که فرصتمون کم هست و میخوایم فقط به اون مقصود برسیم که این عبرت و رابطه به قول معروف این داستان که آورده با داستانهای قرآن یک ارتباطی باش برقرار کنیم در رابطه با عبرت پذیری. چی میگه؟ میگه شیر و گرگ و روبهی بهر شکار رفته بودن از طلب در کوهسار. شیر سلطان جنگل میخواست به شکار بره، گرگ و روبهی از او خواستن که اجازه بده که اونا هم همراه او به شکار بیان. میگه گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام همراهی نمود. حالا برای در شأن شیر نبود که یه افراد فرومایه و ضعیف در رکاب او باشن، اما از در کرم و لطف میگه مخالفت نکرد و به اونا اجازه همراهی داد. چون که رفتن این جماعت سوی کوه در رکاب شیر با فر و شکوه، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت یافتند و کار ایشان پیش رفت. شیر سه تا شکار زد، یکی یه گاو کوهی، دیگری بز و سومی یه خرگوش. اینا رو شکار کردن. بعد لاشه های اینها را چون زکوه در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان. لاشه های اینا را از بالای کوه شیر کشید و اینا را آوردشون پایین. تو مسیر برگشت شیر در حالی که لاشه ها رو خب پایی میکشید، گرگ و روباه خدمت شما عرض کنم که شروع کردند وسوسه شدن و طمع ورزی کردن، وسوسه های نفسانی که خب یه کاری کنیم که تقسیم به گونه ای بشه که اون صید هایی که گوشت نرم و لطیف داره قسمت ما بشه و اون گوشته مثلا سفت و غیر مطلوب نصیب خود شیره بشه. هی با هم نجوا میکردن، پچ پچ میکردن، نگاه های اشاره میکردن، شیر مسئله رو متوجه شد. یاد که شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. شیر فهمید اما از خودش عکس العمل نشون نداد، لیک با خود گفت بنمایم سزا مر شما را ای خسیسان گدا. مر شما را بس نیامد رأی من، ظنتان این است در اعطای من؟ شما توفیل قفیلی من بودی، حالا دارید خود برای من نقشه میکشید. سرانجام چون به پایین کوه رسیدن، شیر رو به گرگ کرد و گفت که خب آقای گرگ تو قسمت کن. چی گفت؟ گفت نایب من باش در قسمتگری، تا پدید آید که تو چه گوهری. گرگم با همه اندیشه خائنانه و نیت مکارانه شروع به تقسیم کرد و گفت که گفت ای شه گاو وحشی آن توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست. گفت جناب شیر، چون شما بزرگ هستین، بالاخره بزرگین، دو گاو وحشی هم که بزرگه مال شما باشه. خب چرا اینا گفت؟ اینا میخواست که گاو که گوشتی سفت و غیر مطلوب داره، به قول معروف بیخریشه شیر بندازه. بعد گفت بز مرا که بز میان است و وسط، روبه و خرگوش بستان بیغلط. گفت این بزم که حالا نه زیاد بزرگ است نه کوچیک مال من باشه و خرگوشم مال این روباه باشه. اینجا شیر یه بار دیگه به او فرصت داد و گفت عدالتی خودت نشون بده، معدلت را نو کنه ای گرگ کهن، گفت نشون بده. بعد دوره اون همه حرف را زد. شیر گفت که ای گرگ، چون گفتی؟ بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. البته تو این شعر میگم تو قسمت های عرفانیش شیر نمادیست از خدای متعال. قد فرمودین این گفت که تو میگوی من و تو و فلان اینا، بعد گفت بیا جلو، با پنجه یه ضربه زد و پوست از سرش کند یا سرش رو جدا کرد کناری پرتاب کرد. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خورد. به روباه گفت که خب حالا تو قسمت کن. حالا بینید روباه چیکار کرد. سجده کرد و گفت این گاو سمین، چاش خوردت باشد ای شاه زمین. روباه گفت که جناب شیر، چون صبحانه را باید زیاد خورد، این گاو که بزرگه چی باشه؟ صبحانه شما باشه. بز هم برای نهار شما باشه، چون نهار رو بالاخره نباید خیلی مثل صبحانه نه مثل شام کم خورد. خرگوش هم شب چره، یعنی یه مثل حالت ساندویچی برای شب، چون شب باید سبوش خورد. گفت ای روباه، عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی. شیر خیلی خوشش اومد، گفت تو عدالت رو به قول معروف پیاده کردی، حالا ببینم که تو چنین عدالتی را، چنین قسمت گریه چی یادت داد. حالا ببینید چی گفت. گفت ای شاه جهان، از حال گرگ، یعنی از اتفاق بلایی که قبل از من بر سر گرگ اومد. شیرم البته بهش گفت اینطوری گفت، گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگی را بستان و برو. گفت حالا که نگفتی من و تو، و تو فقط منو دیدی، حالا اینم موضع دستت، هر سه تا شکار مال خوده. روبهان دم بر زبان صد شکران. ببین اینا رو من گفتم این داستان برای اینکه به این قسمت برسیم. روبهان دم بر زبان صد شکران، که مرا شیر از پی آن گرگ خان. قد کردیم گفت که خیلی خدا را شکر کرد که عرشبت که اول به اون نگفت که تو قسمت کن. بعد چی میگه؟ پس سپاس او را، یعنی خدا را، اینجا یه وارد این قسمت میشه که ما را در جهان. ببینید ملای رومی میگه، میگه خدا پس سپاس او را که ما را در جهان، یعنی امت ما محمد رو، کرد پیدا از پس پیشینیان، تا شنیدیم آن سیاست های حق، بر قرون ماضیه اندر سبق. ما یه زمانی خلقمون کرد به دنیا آورد که ما این سیاست ها، تنبیه های الهی، عذاب های الهی درباره امت های گذشته شنیدیم، در قرآن میخونیم، تا که ما از حال آن گرگان پیش، همچو روبه پاس خود داریم بیش. بعد میگه امت مرحومه زین رو خواندمان، آن رسول حق و صادق بر بیان. یه حدیث نبوی هست که پیامبر فرمودن امتی امت و مرحومه. ملای رومی میگه پیامبر برای این ما را اصلا امت مرحوم خان، برای اینکه ما پس از اون امت های گذشته به دنیا اومدیم، به روی زمین قرار گرفتیم، استخوان پشم آن گرگان عیان بنگرید و پند گیرید ای مهان. دیگه ببینید گرگانی گذشته رو ببینید، قوم عاد ببینید، قوم ثمود ببینید، فرعونیان رو ببینید، بعد پند بگیر. عاقل از سر بن هدین هستی یا باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. یا عاقل باشه دیگه، این خودخواهی ها، منمیت ها، عناد ها، سرسختی و در افتادن با آیات خدا، خدای متعال، اینا رو میذاره کنار. حالا اگه این کارا نکنه و این امت از حال گذشتگان عبرت نگیرن، دیگران میگه آیندگان میان از او عبرت میگیرن. خب آخرین نکته ای که من امروز شاید برسم بهش بپردازم، دقت کنید قرآن همواره به جنبه های ماهوی داستان نظر داره. خیلی مهمه، ما یه جنبه یه منهو داریم تو منطقه هم هست، یه ماهو. ماهوی داستان وقتی ما میگیم یعنی فرازای محتوایی. دقت کنی فرازای محتوایی یعنی چه؟ یعنی هیچ قرآن از معمولا اینجوریه بیاد اسم مکانها را بگید، اسم زمانها را بگه. فرض بفرمایید آقا داره داستان یوسف را میگه، مثل کتابای تاریخی یا مثل کتابایی که رمان می نویسن، داستان نگاری می کنن، که میان جزئیات و این نمیدونم فرزندی که بود چه سالی به دنیا اومد. بعد فرض کن حالا مثلا یوسف که به زندان انداختن، تو چه شهری زندان رفت، اسم زندان مثلا حالا اونطور که تو سریالش هم بود زندان زاویا بود. اصلا قرآن به این چیزا کار نده، فقط فرازهای محتوایی. فرازهای محتوایی هم همون هاییش که توش قوانینی هست، معارفی هست. ببینید الان مثلا همین مثالی که من زدم، قرآن این که آقا این زندان یوسف کجا بود، اسمش چی بود، اسم اون دو نفری که تو زندان اومدن براش خواب تعریف کردن اسماشون چی بود، شغلشون چی بود، اصلا اینا را نمیگه. فراز محتوایی یعنی این که، ولی وقتی یوسف میگوید در اون صحنه کذایی که زلیخا به راه انداخت و زنان مصری رو هرچیوت که اومدند و بعد همشون هم عاشق یوسف شدند و همون درخواستی که زلیخا کرده بود از او داشتن، اینجا فراز محتوایی اینه که یوسف میگه رب سجن و احب الیه مما یدعوننی الی، خدایا سیاه چال زندان نزد من محبوب تر از اون چیزی که اینا از من طلب میکنن و اون گناه و اون گناهی کبیره‌ای که اینها میخوان منو آلوده میکنن. میدونید اصلا همه چیزهای بعدی برای یوسف از تعویل احادیث، یعنی تعبیر خواب و اون چیزایی که او رو به اون مقام رسید که خودش شد عزیز مصر به مقام پیامبر، از همین جا همین آزمایش و سربلند بیرون اومدن. قرآنی فرازای محتوایی برای ما بیان میکنه. اینم مد نظرتون باشه. آخرین مطلبی که من امروز باز اشارهی بهش بکنم، ببینید قرآن داستانهاش همه بر پایه حق است. ان هذا له القصص الحق. حق اصلا در لغت یعنی مطابقت و هماهنگ با واقعیت. هیچ خیال پردازی داستان سرایی، این چیزایی که تو کسایی که میشینن رمان مینویسن داستان، یکی از عناصر اصلیشون خیال پردازی. قرآن فقط واقعیت ها رو میگه. و یه تفاوت اساسی در قرآن کریم ما اینه که داستانهایش از هر گونه تحریف و دستهای آلودهی که بیان اینها را یه خرافاتی بهش اضافه کنن، کم کنن، زیاد کنن، تغییر بدن، همونطوری که خدا فرموده نا نحن نزل نذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را نازله کردیم، خودمون هم محافظت میکنیم از هر گونه تحریفی برخلاف کتاب‌های مقدس، برخلاف عهدین، تورات، انجیل، که اینا متاسفانه آیات الهی توسط عرض شود که تحریفگران دست‌های آلوده محرف شد و شما الان می‌بینید در حالی که قرآن یاد کردش از پیامبران برگزیدگان الهی همراه با عالی ترین تکریم ها ستایش هاست درباره پیامبران میگه نعم العبد یا فرض کنید انه من عبادنا المخلصین، مثلا درباره یوسف میگه کلم عباراتی همچون صادق الوعد انه اواب بسیار رجوع کننده به ما، انه من عبادنا المؤمنین، نمیدونم سلام علی نوح، با این ستایش ها شما ببینید تو تورات تحریف شده بدترین اهانت ها، تحقیر ها و نسبت های زشت و مبتذل به انبیای الهی را میبینید. به عنوان مثال عرض کنم حضرت نوح در تورات زشت‌ترین نسبت ها به او داده شد، در حدی مردی العیاذ بالله شراب خار بی آبرو که گویا مثلا از هیچ زشتی پروا نداره. درباره حضرت لوط علی نبی نوعالی علیه السلام که خب شما میدونید قرآن ما درباره لوط میگه و لوطن آتیناه حکمم و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، ما نوح لوطا حکمت بهش دادیم، علم دادیم، درباره او باز میگه که نجاتش دادیم از اون شهر و دیاری که آلوده به پلیدی ها بودن، انه من الصالحین، لوط از صالحان ما بود، از شایستگان بود. خب همین لوطا در تورات اومده که دختران او به او شراب نوشاندن و العیاذ بالله با او هم بستر شدند و از او حامله شدند و اباطیلی دیگه. دقت کنید درباره یعقوب علیه السلام این در حد یک فرد متقلب تزویرگر در تورات معرفی شد، یعنی میگه یعقوب کسی بود که خودش جایی برادرش جا زد، یعنی برادرش قرار بود پیامبری رو از پدر بگیره، اومد جا زد و امر رو بر پدر مشتبه کرد. دقت کردین پدرش هم خب حضرت اسحاق بود دیگه، اسحاق هم نابینا بود، این اومد و خودش جای برادر جا زد و عرض شد که تا پیامبری به او انتقال پیدا کرد. خلاصه میخوام بگیم که در تورات محرف میبینیم این سخنانه گستاخانه و مبتذل درباره بهترین و مقربترین و پاکترین انسان ها آمد، یا حتی اومده که یعقوب از سر شب تا صبح با خدا کشتی گرفت، خدا را رها نکرد تا بالاخره خدا به او برکت داد، از این چیزها. و این افتخار ماست که این قرآن، قرآنی که از هر گونه تحریف و از هر گونه ارتشوت که دستندازی به آیات اون مسون مونده، عالی ترین گزارش ها درباره پیامبران، همطوری که گفتم پیامبران این برگزیدگان الهی، عرض که با بهترین و عالی ترین تکریم ها و ستایش ها دربارشون صحبت شده. حالا توی این رابطه انشاءالله وقتی وارد داستان ها میشیم شاید یه جایی اقتضا کنه که باز یه مقایسه هایی داشته باشیم. برای امروز به همین جا اکتفا میکنیم و همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.